نوار شماره 997 جی قسمت 7 کتاب انسان در جستجوی معنا، پژوهشی در معنا درمانی، نوشته ویکتور فرانکل، ترجمه مهین میلانی، دکتر صالحیان. صفحه 172. البته این گفتگو و کاری که من با این پزشک کردم در حکم درمان نبود، زیرا نخست اینکه افسردگی و یأس او بیماری نبود، دوم من قادر به تغییر سرنوشت او نبودم، نمی توانستم همسرش را به او بازگردانم، اما من در آن لحظه تنها توفیق یافتم نگرش و برخورد او را نسبت به سرنوشت تغییر ناپذیرش تغییر دهم، و در آنجا بود که او معنایی در رنجی که می کشید یافت. یکی از اصول اساسی لوگوتراپی این است که توجه انسانها را به این مسئله جلب می کند که انگیزه اصلی و هدف زندگی گریز از درد و لذت بردن نیست، بلکه معناجویی زندگی است که به زندگی مفهوم واقعی می بخشد. به همین دلیل انسانها درد و رنجی را که معنا و هدفی دارد با میل تحمل می کنند. نیازی به یادآوری نیست که رنج معنایی نخواهد داشت اگر ضرورتی نداشته باشد. مثلا بیمار حق ندارد سرطانی را که با یک جراحی بهبود می یابد چون صلیب خیش به دوش بکشد و رنجش را تحمل کند، زیرا این خدازاری بیمارگونه است یا یک تحمل قهرمانانه. رواندرمانی سنتی ترمیم و تجدید قوای بیمار را برای کار و لذت بردن از زندگی به عنوان هدف سلوحه اقدامات خیش قرار داده است، اما لوگوتراپی علاوه بر این هدف سعی بران دارد که بیمار را کمک کند و با درک معنای رنجی که می کشد در تحمل آن استوارتر باشد. در این زمینه دکتر ادیت ویسکوف جوئلسون، استاد روانشناسی دانشگاه جورجیا، ضمن مقاله‌ای درباره لوگوتراپی یادآور می شود که فلسفه کنونی ما درباره بهداشت روان بر این پای استوار شده است که مردم باید شاد و خوشحال زندگی کنند و غم و اندوه نشانه ناسازگاری و عدم انطباق با زندگی است. این اعتقاد و نظام ارزش‌ها باید خود را در برابر کسانی که درد و رنجی اجتناب ناپذیر دارند مسئول بداند، زیرا این شیوه اندیشه موجب می شود که افراد دردمند به خاطر اینکه شاد نیستند اندوهناکتر نیز بشوند. این خانم در مقاله دیگر یادآور می شود که شاید لوگوتراپی این ویژگی بیمارگونه حاکم بر فرهنگ کنونی امریکا را واژگون کند تا کسانی که قابل درمان نیستند و رنج می برند فرصتی بیابند به جای اینکه از دردهای خود بنالند به آنها ببالند، زیرا این گونه بیماران فعلا نه تنها غمگین و اندوهناکند بلکه بار این اندوه را نیز به دوش می‌کشند، چرا که شاد نیستند. گاهی در زندگی وضعی پیش می‌آید که انسان از انجام کاری محروم می‌شود و یا کامیاب نمی‌گردد، ولی چیزی که اجتناب ناپذیر و محو ناشدنی است همانا رنج اوست. از این رو اگر رنج را شجاعانه بپذیریم تا واپسین دم زندگی معنا خواهد داشت. پس به این ترتیب می توان گفت معنای زندگی امری مشروط نیست، زیرا معنای زندگی می تواند حتی معنای بالقوه درد و رنج را نیز در بر گیرد. اجازه بدهید موردی را که شاید یکی از ژرف‌ترین و پرمعناترین تجربیات من در اردوی کار اجباری است برایتان بازگو کنم. آماری بسیار دقیق و مستند نشان می‌دهد که از هر 28 نفر اسیر اردوگاه کار اجباری تنها یک نفر زنده ماند. و از سوی حتی اگر من به فرض آن یک نفر بودم که امکان داشت زنده بمانم، این احتمال بسیار ضعیف بود که بتوانم نوشته هایی را که در زندان آشویتز در نیمتنه خود پنهان کرده بودم باز یابم. بنابراین چاره‌ای نبود جز این که بر رنج فقدان این کودک روحانی چیره شوم. این اندیشه در ذهنم جام می گرفت که خواهم مرد بدون اینکه فرزندی جسمانی و یا اثر روحانی از من بر جای بماند. از خود می پرسیدم دیگر زندگی برای من چه معنایی دارد؟ با این گونه پرسش ها و اندیشه ها مشغول بودم، غافل از اینکه پاسخ پرسش های من در راه است و طولی نخواهد کشید که به دستم میرسد. داستان از این قرار است که وقتی من به اردوی اسیران آمدم، لباسهایم را گرفتن و لباسهای ژنده زندانی دیگری را که به کوره آدم سوزی سپرده شده بود به من دادند. در جیب این لباس فرسوده یک برگ پاره که دعای معروف بحر شما اسرائیل روی آن نوشته شده بود یافتم. توضیح حاشیه: دعای روزانه یهودیان است که از سفر تثنیه برداشته شده است. ادامه متن: این تصادف را به چه چیزی می توانستم تعبیر کنم جز اینکه اندیشه ها و ایده ها چیزی نیست که تنها روی کاغذ آورده شود، بلکه باید با آن دست و پنجه نرم کرد و زیست. پس از مدت کوتاهی حس کردم که به زودی خواهم مرد. نگرانی های من در این اوضاع بحرانی با سایر رفقا فرق داشت. پرسش آنان این بود که آیا ما از این اردوگاه جان سالم به در خواهیم برد؟ و اگر نه، پس ارزش این همه درد و رنجی که متحمل می شویم چیست؟ ولی پرسشی که پیوسته در گوش من زنگ می زد این بود که آیا این همه رنج کشیدنها و مرگهایی که شاهد آنیم معنایی دارد؟ و اگر نه، پس نهایتاً بقا و جان سالم به در بردن هم معنایی نخواهد داشت. زیرا اگر معنای زندگی به این تصادف بستگی داشته باشد، چه از آن جان به در ببریم و چه نبریم، زندگی ارزش زیستن نخواهد داشت. مسائل فوق بالینی: امروز روانپزشکان کرارن با این پرسش روبرو هستند که زندگی چیست؟ چرا باید درد کشید و رنج برد؟ در واقع روانپزشکان بیشتر با مراجعینی مواجه هستند که به خاطر مسائل انسانی به آنان مراجعه کردند تا به خاطر بیماری‌های عصبی. بسیاری از مراجعین کنونی کسانی هستند که سابقاً به علمای دینی و پدران روحانی مراجعه می‌کردند، ولی امروز دیگر میلی به این کار ندارند و از این روست که روانپزشکان بیشتر با مسائل فلسفی مردم روبرو هستند تا با تعارضات عاطفی و روحی آنان. لوگودراما: رویداد زیر شنیدنی است. مادری که پسرش در سن 11 سالگی درگذشته بود، به دنبال دست زدن به یک خودکشی بی فرجام به کلینیک من آورده شد. همکارم دکتر کوکورک از او دعوت کرد تا در یک جلسه گروه درمانی شرکت جوید. تصادفاً من هم به اتاقی که او مشغول رهبری یک جلسه سایکودراما بود وارد شدم. این خانم داستان زندگیش را چنین بازگو می کرد. وقتی پسرش درگذشت، او با پسر بزرگترش که مبتلا به فلج کودکان بود تنها ماند. پسرک بینوا می بایست با صندلی چرخدار به این سو و آن سو کشانده می شد. مادر که از این شکل زندگی به سطوح آمده بود، علیه سرنوشت خود عصیان کرد و تصمیم گرفت خود و پسرش را از بین ببرد. اما پسرک زمینگیر نگذاشت او این تصمیم را عملی کند. او دوست داشت زندگی کند. زندگی برای او هنوز با معنا بود، ولی متاسفانه برای مادر تندرست چنین نبود. چرا و چگونه میبایست به این مادر کمک کرد؟ بدون مقدمه وارد بحث آنان شدم و از خانم دیگری که در گروه بود پرسیدم چند سال دارید؟ او پاسخ داد 30 سال. گفتم نه، شما 30 ساله نیستید، شما 80 سال دارید. در بستر مرگ آرمیده اید و به گذشته می اندیشید. یک زندگی سرشار از موفقیت‌های مالی و اجتماعی ولی بدون فرزند. سپس از او خواستم که تجسم کند در چنان موقعیتی چه احساسی دارد و با خود چه می گوید. پاسخ او را عیناً از روی نوار نقل می کنم. آه، من با یک میلیونر ازدواج کردم. زندگیم مرفه بود و در ناز و نعمت عمری گذراندم. با مردها معاشقه می کردم و آنها را به بازی می گرفتم و از این کار لذت می بردم. و حالا که در سن 80 سالگی هستم، حالا که به گذشته ام نگاه می کنم و فرزندی هم ندارم، نمی دانم این همه تلاش برای چه بوده است. در حقیقت من باید اذعان کنم که در زندگی یک بازنده و یک شکست خورده ام. سپس از مادر کودک فلج دعوت کردم که به زندگی خود در گذشته نظری بیفکند. پاسخ او را برای تا نقل می کنم. من همیشه آرزو داشتم که فرزندی داشته باشم. این آرزو برآورده شد، ولی یکی از آنان در گذشت و دیگری فلج شد. اگر از او مواظبت نمی کردم، باید او را به مؤسسات ویژه این کودکان می سپردم. گرچه نگهداری از او خیلی دشوار است، ولی چه می شود کرد؟ او پسر من است. من همه امکانات را به کار گرفتم تا او بهتر زندگی کند. من از پسرم انسان بهتری ساختم. در این لحظه او به شدت گریه اش گرفت و با صدای بلند ادامه داد. تا آنجا که به خودم مربوط است، می توانم با آرامش به زندگی و گذشته خود نگاه کنم. زندگی برای من مملو از معنا بوده و تلاش در راه تحقق این معنا. من نهایت کوشش و تلاش را در راه بهروزی پسرم به کار بردم. زندگی من یک شکست نبوده است. اینک که او از بستر احتضار زندگی را مرور می کرد، ناگهان توانسته بود که معنایی در آن بیابد، معنایی که همه رنجهای او را نیز در بر می گرفت. پس از مدتی پرسشی از همه آن جمع کردم. پرسش این بود که آیا میمونی که به منظور ساختن سرم فلج مکرر و مکرر زیر تزریق قرار می گیرد، قادر است معنایی در درد خود بیابد؟ همه پاسخ دادند خیر، زیرا او با هوش کم و فهم نارسایش قادر نیست مسئله را به جهان انسانها، یعنی جهانی که این گونه رنج کشیدنها معنا پیدا می کند، ربط بدهد. پرسشم را در این جهت ادامه دادم که در مورد انسان چه؟ آیا مطمئن هستید که جهان انسانی غایت و نهایت تکامل جهان هستی می باشد؟ آیا ممکن نیست که ابعاد دیگری وجود داشته باشد؟ و یا دنیایی ماورای دنیای انسان، جهانی که رنجهای بشری پاسخ نهایی خود را در آنجا خواهد یافت؟ معنای مافوق. معنای قائی و نهایی به ناچار ماورای توانایی درک و فهم بشر قرار می گیرد. در لوگوتراپی ما از آنها به عنوان معنای مافوق نام می بریم. آنچه از انسان خواسته شده است این نیست که بنابر تعلیمات پاره از فلسفه اگزیستانسیالیست پوچی زندگی را باید تحمل کرد، بلکه انسان باید ناتوانی خود را در درک معنای بی‌قید و شرط زندگی از راه منطق بپذیرد، زیرا که معنا از منطق ژرف‌تر است. روانپزشکی که از مفهوم معانی مافوق فراتر می رود گاه در برابر بیماران خود غافلگیر و مات می شود، همان گونه که من در برابر دختر 6 ساله ام با این وضع مواجه شدم. روزی دختر 6 ساله من پرسید چرا ما میگوییم خدای مهربان؟ پاسخ دادم یادت هست که چند هفته پیش سرخک داشتی و همین خدای مهربان بود که تو را شفا داد و اسباب بهبودی برایت فراهم نمود. اما این پاسخ دختر کوچک را راضی نکرد و گفت اما بابا فراموش نکن که خود او این سرخک را فرستاده بود. با این حال اگر بیماری عمیقاً معتقد به اصول مذهبی است، دلیلی ندارد که روان درمانگر از این اعتقاد و منبع روحانی برای یاری به او استفاده نکند. درمانگر میبایست خود را جای بیمار بگذارد و مسائل را از دید او ببیند. این کاری است که من کردم. روزی یک خواخام از اروپای شرقی پیش من آمد و داستان زندگیش را برایم بازگو کرد. او نخستین زنش را با 6 فرزند در اردوگاه اسرای جنگی از دست داده بود و با زن دومش که نازا بود زندگی می کرد. من متوجه شدم که تولید مثل و ازدیاد و تداوم نسل تنها معنای زندگی نیست، زیرا در آن صورت زندگی به خودی خود پوچ و بی‌معنا می‌شود و چیزی را که بی‌معناست با تداوم نمی‌توان معنا بخشید. اما به هر حال این خواهام وضع خود را از دید یک یهودی متعصب بررسی می‌کرد و در این اندیشه بود که چون پسری ندارد کسی نیست که بعد از مرگش دعای رحمت و آمرزش برایش بخواند و این اندیشه آزارش می‌داد. من از درمان او ناامید نشدم و دنبال مطلب را این گونه ادامه دادم. آیا تو امیدوار نیستی که فرزندانت را در آن جهان دوباره ببینی؟ به شدت گریه‌اش گرفت و گفت فرزندان من شهید شده اند و چون بیگناه بوده اند یقیناً در بهشت خواهند بود، ولی مرا که پیر مردی گناهکار بیش نیستم راهی به بهشت نیست. من ادامه دادم پدر روحانی، این ممکن نیست که تصور کنیم همین درد و رنجی که تو در زندگی پس از فرزندانت میکشی معنای زندگی تو باشد، یا همان چیزی باشد که موجب تطهیر و تزکیه تو بشود و تو نیز شایسته آن گردی که در بهشت به آن بپیوندی. آیا در مزامیر داوود نیامده است که خداوند اشکهای بندگان خود را نگه می‌دارد؟ پس شاید هیچ کدام از این رنج‌ها که می‌کشی بیهوده نباشد. گویی پس از سال‌ها درد و رنج نخستین باری بود که آرامش می‌یافت. آرامشی که زائیده یافتن معنایی برای رنجهایش بود. انتقال و گذرایی زندگی. چنین به نظر می رسد که رنج و میرندگی و پریشانی و مرگ معنای زندگی را می رو باید. اما من هرگز از گفتن این نکته خسته نخواهم شد. آنچه که واقعا در زندگی از کف می رود امکانات و توانایی هاست و لحظه ای که این امکانات و توانایی ها شکوفا شود به واقعیت پیوسته و جزء گنجینه های پربهای بشری به گذشته جاویدان تعلق پیدا می کنند. گذشته ای که هیچ چیز در آن گم نمی شود و همه چیز دست نخورده پا بر جاست. از این رو گذرایی و انتقال زندگی از معنای آن نمی کاهد، بلکه در ما احساس وظیفه و مسئولیت را بیدار می کند. شیوه برخورد انسان با این گذرایی امکانات و اینکه چگونه انتخابی به عمل می آورد. انسان پیوسته در میان موج عظیمی از توانایی ها و امکانات نهفته خود در حال گزینش است که کدامین آنها می باید شکوفا و بار برگردد و کدامین محکوم به نابودی و فراموشی باید شود. کدام می بایست تحقق و واقعیت یابد، واقعیتی ابدی و جاودانه چون ردپایی در شنزار زمانه. انسان باید در هر لحظه تصمیم بگیرد، تصمیمی برای بهتر شدن و یا سقوط، تصمیم برای اینکه اثر ماندگار او در این زندگی گذرا چه خواهد بود. معمولا انسان برای اطمینان خاطر در کشزار زندگی خیش به خوشه‌های وامانده فرصت‌های گذرا می‌نگرد تا به خرمن انباشته‌ای که همه کرده‌ها و خوشی‌ها و رنج‌های او در آن نهفته است. چیزی که شده است نمی‌توان ناشده انگاشت و آنچه که بود و هست نمی‌توان نابود تصور کرد، چون بود مطمئن‌ترین نوع هستی است. لوگوتراپی با در نظر گرفتن گذرایی هستی و وجود انسانی به جای بدبینی و انزوا، انسان را به تلاش و فعالیت وا می‌خواند. برای روشن شدن این مطلب باید اضافه کنم: بدبین کسی است که هر روز با ترس و اندوه به تقویم خود چشم دوخته و برگی از آن جدا می‌کند و با جدا کردن هر برگ کاهش تدریجی تقویم را نظاره می کند. اما فردی که به زندگی فعالانه می نگرد و به حوادث آن هجوم می برد، برگهای کنده شده تقویم زندگی را دور نمی ریزد و بر پشت هر یک از آنها یاد داشته مهمی می نگارد و هر برگ را با نظم و ترتیب به روی برگهای پراکنده شده پیشین می گذارد. تقویم زندگی او به تدریج از ناشده ها و ناکرده ها به کرده ها و شده ها منتقل می شود و او با غرور و مسرت به فنای این برگ ها و یادداشت ها و زندگی سرشار از فعالیت خود می نگرد. چه اهمیتی دارد که او هر روز پیرتر می شود؟ چه دلیلی دارد که به جوانی قبطه بخورد و به جوانان رشک ببرزد و نقش خود را در زندگی فعالانه ایفا کرده و از این شکل زندگی شادمان است؟ به جوانان به خاطر امکاناتی که در انتظارشان هست حسد نمی ورزد که او خود این امکانات را با واقعیات تبدیل کرده است. او معتقد است: من به جای امکانات واقعیات در اختیار دارم، واقعیاتی که محتوای آن نه تنها کارهای انجام داده بلکه عشق و محبتهای ورزیده شده و دردها و رنجهایی است که شجاعانه از عهده آنها برآمده ام. رنج هایی که تحمل کرده ام غرورآمیزتر از هر چیز است و این گذشته نمی تواند الهام بخش غبطه ها و رشک ها باشد. لوگوتراپی به عنوان یک روش. یک ترس حقیقی مانند ترس از مرگ را نمی توان با تفسیر روان پویایی یعنی سایکودینامیک آرامش بخشید. از سوی دیگر ترس های عصبی مانند ترس از مکان های شلوغ را نمی توان با ادراکی فلسفی درمان کرد. اما در هر حال لوگوتراپی روش های ویژه‌ای برای رویارویی با این اختلالات را ابداع کرده است. اجازه بدهید برای شناخت بهتر این روش و آنچه که در روند یک لوگوتراپی صورت می‌پذیرد از یک مورد بسیار رایج که پیوسته با آن روبرو هستیم مثالی بیاورم و آن اضطراب پیش بین است. یکی از مشخصات این نوع هراس آن است که هرچه که بیمار از آن وحشت دارد به سرش می آید. به عبارت دیگر ترس خود زامن پدیدار شدن چیزی می شود که بیمار به شدت از وقوع آن وحشت داشته است. مثلا کسی که از سرخ شدن در حضور دیگران می ترسد وقتی وارد اتاق می شود که عده زیادی آنجاست واقعا در برابر جمعیت سرخ می شود. با در نظر گرفتن این نکته می توان این گفته معروف را که میل پدر اندیشه است به این جمله که ترس مادر واقع است تغییر داد. مسخره است که گرچه ترس و هراس باعث می شود که از چیزی که می ترسیم به سرمان بیاید ولی قصد و فشار زیاد می شود. آنچه که می خواهیم بشود صورت نپذیرد و این قصد قوی که من آن را قصد مفرد نامیدم به ویژه در مورد نوروزهای جنسی به خوبی مشاهده می گردد. هر قدر فرد می خواهد و سعی می کند که قدرت و توان جنسی خود را نشان بدهد و یا زنی می کوشد که اوج لذت جنسی را تجربه کند کمتر موفق می شود. لذا باید محصول باشد نه هدف، و چون هدف قرار گرفت بی ارزش و از بین رفته است. علاوه بر قصد مفرد که در بالا توضیح داده شد، توجه مفرد یا واکنش مفرد نیز می تواند بیماریزا باشد و موجب اختلال گردد. گزارش کلینیکی زیر مؤید و روشنگر مقصود من است. خانم جوانی به من مراجعه کرد که از سرد مزاجی می نالید. شرح حال زندگی او نشان می داد که در کودکی پدرش به او تجاوز کرده بود. روشن بود که این تجربه تلخ به خودی خود موجب حالت عصبی او نبود، بلکه اثر ثانوی مطالعه کتب روان تحلیلی بود که در او این وحشت را ایجاد کرده بود که روزی سرانجام اثرات و عوارض این تجربه تلخ به سراغش خواهد آمد. این اضطراب پیشبین و نگرانی باعث شده بود که او هم قصد مفرد به زن بودن و انجام وظایف زنانگی خیش داشته باشد و هم تجربه افراطی به خود و نه به همسر. در نتیجه این قصد و توجه مفرط بود که بیمار دچار ناتوانی جنسی و سرد مزاجی شده و نمی توانست اوج لذت جنسی را تجربه کند. قصد و هدف او رسیدن به اوج لذت جنسی بود و نه تسلیم بلا شرط و صمیمانه او به همسر. بعد از یک دوره کوتاه لوگوتراپی، توجه او از رسیدن به اوج لذت جنسی به موضوع حقیقی یعنی همسر منتقل گردید و در نتیجه اوج لذت جنسی پیامد آب بود. با توجه به این دو اصل، یکی آنکه از هر چیز به ترسیم اتقان خواهد افتاد و دوم انجام هر کاری را که با قصد و توجه مفرد پیگیری کنیم ناممکن گردد، لوگوتراپی تکنیک خود را بر اصلی که آن را قصد متضاد نامیده است استوار گردانید. در این روش از بیمار مبتلا به ترس و دلهوره خواسته می شود حتی برای یک لحظه هم که شده وقوع آنچه را که به شدت از آن بیم دارد با قصد مفرد طلب کند. اجازه بدهید موردی را یادآور شوم. پزشک جوانی به من مراجعه کرد. از آن داشت که از عرق کردن به شدت بدش می آید و هراس دارد. این ترس و دلهوره باعث شده بود که فوق‌العاده عرق کند. نوار شماره 997 اچ، قسمت 8، کتاب انسان در جستجوی معنا، پژوهشی در معنا درمانی، نوشته ویکتور فرانکل، ترجمه مهین میلانی، دکتر صالحیان، صفحه 210. یک بیمار سایکوتیک غیر قابل درمان ممکن است کارایی و مفید بودن خود را از دست داده باشد، ولی هنوز شأن و مقام انسانی در او باقی است. این همان چیزی است که من ایمان روانپزشکی خیش نامیده‌ام. بدون این ایمان روانپزشک بودن ارزش چندانی ندارد. به خاطر چه کسی؟ تنها به خاطر ماشین آسیب دیده مغزی که غیر قابل تعمیر نیست. اگر بیمار چیزی بیشتر از این ماشین آسیب دیده نیست، کشتار بی‌درد اشتاینهاف مجاز می نماید. روانپزشکی انسانی شده. در حقیقت برای مدتی طولانی، یعنی حدود نیم قرن، روانپزشکی کوشیده بود تا ثابت کند که مغز انسانی چیزی جز یک مکانیسم نیست و در نتیجه درمان بیماری‌های روانی تنها یک تکنیک و روش گردید. به نظر من این رویاها دیگر پایان یافته است. آنچه که امروزه از خلال ابرها در افق پدیدار گشته پزشکی به روانشناسی روی کرده نیست، بلکه روانپزشکی انسانی شده است. پزشکی که هنوز نقش خود را نقش یک تکنسیان می داند باید از آن کند که او بیمارش را چیزی نمی بیند مگر یک ماشین، در حالی که بیمار او انسانی است در پشت پرده مرض. انسان شیئی در میان اشیاء دیگر نیست. اشیاء اختیاری از خود ندارند، ولی انسان موجودی است در نهایت خود مختار و برگزیننده. در قالب محدودیت‌های موهبتی و محیطی آنچه که او شده چیزی است که خود ساخته. در اردوگاه کار اجباری، در این آزمایشگاه انسانی و در آن جایی که انسانیت به محک کشیده شده. به طور مثال ما شاهد و ناظر زندگی رفقایی بودیم که بعضی از آنها چون درندگان و پاره دیگر چون قدیسین رفتار می‌کردند. انسان هر دو استعداد و توان را در درون خود دارد و اینکه کدام یک شکوفا شود و تحقق پذیرد بیشتر بستگی به تصمیم فرد دارد. نسل ما نسلی واقع‌بین است. ما کم کم به جایی رسیده ایم که انسان را آنگونه که واقعا هست ببینیم و بشناسیم. انسان از یک سو همان موجودی است که اتاق گاز و کوره‌های آدم‌سوزی آشویتس را ساخته و از دیگر سو همان موجودی است که با جرأت و شهامت با یاد خداوند و خواندن دعای شما اسرائیل
به کوره های آدم سوزی پانهاده است. توضیح حاشیه: شما اسرائیل دعای روزانه یهودیان که از سفر تثنیه برداشته شده است. ادامه مد.
واژه‌نامه صفحه 215 Part A Abnormal Reaction یا واکنش نابهنجار. Agoraphobia ترس از مکانهای شلوغ. Anticipatory Anxiety اضطراب پیشبین. Apathy بی احساسی. Archetype of Collective Unconscious کهن الگوهای ناخودآگاه جمعی یا قومی. Attitude نگرش. Part C Character شخصیت منش. Clinical بالینی. Collective Neurosis نوروزهای قومی. Complex عقده یا پیچیدگی. Conformism پیروی همرنگی. Concentration camp اردوگاه کار اجباری. Cultural hybridization خموندگی فرهنگی. Culminating point نقطه اوج. Part D Delusion of reprieve توهم رهایی. Delirium هذیان. Depersonalization شخصیت زدائی. Determinism جبر گرایی. Part E Emotional death مرگ عواطف. Emotion هیجان عاطفه. Indogma درونزاد. Epiphenomenon پدیده زاد. Excessive attention توجه مفرط. Ego خود. A sense of existence جوهر وجود. Existential vacuum خلاء هستی، خلاء وجودی. Euthanasia کشتار بیدرد. Part F Fatalism تقدیر گرایانه. Fatalistic تقدیر گرایانه. Part H Horizon قهرمانانه. Homeostasis تعادل جانی. Hyperintention قصد مفرد. Hyper reflection واکنش مفرط. Part I Illusion توهم. Illusion of reprieve توهم رهایی. Inhibition بازدارنده. Irritability کج‌خلقی. ID نهاد. Part L Life transitoriness انتقال و گذرایی زندگی. Lobotomy لوبوتومی. Logodrama لوگودراما. Logos معنا. Logotherapy معنا درمانی. Part M Meaning of life معنای زندگی. Meaning of love معنای عشق. Meaning of suffering معنای رنج. Menosymphonetic تک علامتی. Mental ذهنی. Mental clinical problem مشکلات فوق بالینی. Monosystematic تک علامتی. ماساشیسم خود آزاری. پارت ان نئو داینامیک پویایی اندیشه ای. نئوجنیک نئوجنیک. نایهلیسم پوچگرایی. نورمال به هنجار. نورولوژیکال عصب شناسی. نو داینامیکس پویایی اندیشه ای. پارت او اوبسسیف کامپالسیف وسواس اجباری. پارت پی پارادوکسیکال اینتنشن قصد متضاد. پرسنال گل خود شخصی. سایکریاکتیک کردو ایمان روان پزشکی. سایکریاتریس روان پزشک. سایکریاتری روان پزشکی. سایکودینامیک روان پویا. سایکوجنیک روانزاد. سایکوهایجنیک روان بهداشتی. سایکوجن روان بهداشت. سایکولوژیکال روانشناسی. سایکوپیتولوژی آسیب شناسی روانی. سایکوفیزیکال روان مادعی تنی. سایکوساینتیفیک روان علمی. سایکوتراپی روان درمانی. سایکودراپیوتیک روان درمان گرایانه. پارت آر ریاکشن فورمیشن واکنش معکوس. رگریشن واپس روی سیر قهقرایی. ریسرکشن رستاخیز. ریتروسپکشن واپس نگری. ریهیومنیزد انسانی شده. پارت اس سیدیست آزارگر. سلف اکتیولیزیشن خودشکوفایی. سلف دیفنس دفاع از خود. سلف سنتردنس خودمداری. سلف دیتچمند خودجدامانی. سلف اکسپرشن نمود خود خودبیانی. سلف ترانسکریدینگ بینگ از خود فرارونده. سلف ترانسیستنت خود فرارو. سوسیولوژیکال جامعه شناسی. سپریتیورال روحانی. استراکچر ساختار. سابلیمیشن بهگرایی تفعید و تعالی. سوپرگو فراخود. سایمتون نشانه. پارت تی تنشن تنش. توتالیتریزم دیکتاتوری. پارت دبلو ویل تو مینینگ معنی جویی. ویل تو پلیجر لذت طلبی. ویل تو پاور قدرت طلبی.
پس گفتار دکتر ویکتور فرانکل به سال 1905 میلادی در شهر وین به دنیا آمد و در همان شهر به تحصیل علم همت گماشت. در سال 1930 میلادی به دریافت درجه لیسانس پزشکی و در سال 1949 میلادی به دریافت درجه پی اچ دی از دانشگاه وین نائل آمد. او در سال 1938 مرکز راهنمایی جوانان وین را بنیان گذارد و خود به مدت 10 سال مدیریت آن را بر عهده گرفت. از سال 1930 به بعد در مقام استاد عصبشناسی و روانکاو و بخش روانپزشکی بیمارستان وین مشغول به کار گردید. در سال 1946 ریاست بیمارستان اعصاب پلی‌کلینیک وین را بر عهده گرفت. بعد از سالهای 1960 به عنوان استاد مدعو در دانشگاه‌های آمریکا از جمله هاروارد، استنفورد، دانشگاه بین‌المللی آمریکا در سان دیگو و مؤسسه روانپزشکی شیکاگو به تدریس اشتغال داشته است. دکتر فرانکل در سالهای 1970 تا 1973 استاد دانشگاه بین‌المللی آمریکا در سان دیگو بود و همکنون نیز مدتی از سال را در آنجا می گذراند. او نویسنده کتب بسیاری است که معروفترین آنها عبارتند از دکتر و روح، از اردوگاه مرگ تا اگزیستانسیالیسم، فریاد ناشنیده برای معنا و انسان در جستجوی معنا که کتاب اخیر تنها کتاب او است که به فارسی برگردانیده شده است. دکتر فرانکل در سال 1942 یعنی در 37 سالگی به دست نازی‌ها اسیر شد و قطاری او را به سمت شمال شرق برد، یعنی به آشویتز. این اردوگاه مرگ، این کشتارگاه سازمان یافته که ابزار مرگ 6 میلیون یهودی از جمله خانواده فرانکل را تهیه دیده بود. به آشویتز که میدان تجربیات وحشتناک و آزمایشگاه واقعی این روانپزشک اگزیستانسیالیست بود. آشویتز و سپس داهائو بوته آزمایش و محل تجربیات ارزنده ولی به شدت دردناک روانپزشکی بود که حرفه خود را با گرایشی به روانکاوی آغاز کرده ولی از اگزیستانسیالیسم هم جدا نبود. او تحت تأثیر استادش فروید و همچنین آثار جاسپر، شیلر و هایدگر هم به روانکاوی و هم به اگزیستانسیالیسم تمایلی انکار ناپذیر داشت. اما آنچه به ابهامات ذهنی او وضوح و تبلور بخشید، عبور از گذرگاهی بس مخوف بود که چه بسیار انسانها در نیمه راهش جان باختند. گرچه فرانکل در سال 1938 برای اولین بار واژه تحلیل اگزیستانسیالیستی و سپس لوگوتراپی را در نوشته‌هایش به کار برده بود، ولی مفاهیم این دو واژه برای خود فرانکل نیز با آنچه که بعدها زندانی شماره 119104 آشویتز و داخل آب به آن رسید بسیار فرق داشت. تجربیات تلخ اردوگاه کار اجباری و شرایط طاقت فرسای آن بعد واقعی میدان تجربی مفاهیم لوگوتراپی را معنا بخشید و دکتر فرانکل با معرفتی که زائیده تجربیات دست اول او بود از اردوگاه مرگ بازگشت. به نظر دکتر فرانکل زندانبانان و مسئولین صفاک اردوگاه‌های کار اجباری در خلال رفتار وحشیانه و خشونتبار خود با زندانیان با بهایی سنگین این حقیقت ارزنده را در تاریخ بشر به ثبت رسانیدند که انسان موجودی است آزاد که همیشه حق انتخاب دارد. انسان واکنش خود را در برابر رنج‌ها و سختی‌های ناخواسته ولی پیش آمده و شرایط محیطی خود انتخاب می‌کند و هیچ کس را جز خود او یارای آن نیست که این حق را از او بازستاند. زندگی مشقت‌بار زندان فرانکل را بر این باور داشت که آنچه انسانها را از پای در می آورد رنج‌ها و سرنوشت نامطلوبشان نیست، بلکه بی‌معنا شدن زندگی است که مصیبت بار است و معنا تنها در لذت، شادمانی و خوشی نیست، بلکه در رنج و مرگ هم می توان معنا یافت. او درباره همبندان خود می نویسد: بیچاره آن کس که می پنداشت زندگی دیگر برایش معنایی ندارد، نه هدفی داشت و نه انگیزه و مقصودی، چیزی او را به زندگی گره نمی زد و چون به اینجا می رسید دیگر کارش ساخته بود. نه دکتر فرانکل تنها روان درمانگر هستی گرا است و نه لوگوتراپی تنها روش هستی درمانی، ولی به قول آلبرت به این دلیل حرف فرانکل شنیدن دارد که مفاهیم او در کوره تجربیات سخت آب دیده شده است. دکتر فرانکل نه روانکاوی فروید را انکار می کند و نه با سایر روانپزشکان و روانشناسان هستیگرا سر ستیز دارد، بلکه او کار خود را کوششی صادقانه در شناخت همه جانبه‌تر انسان و مشکلات او معرفی می کند و ادعای بیش از این ندارد. دکتر فرانکل دانشجویان را نیز نسبت به خطر گرایش متعصبانه به هر مکتب و روش هشدار می دهد که ذکر این نکته به وسیله مترجم وظیفه شاگردی او و ادای حق استادی دکتر فرانکل می باشد. جا ندارد که در این پیشگفتار به شرح روش لوگوتراپی و مبانی فکری و فلسفی دکتر فرانکل بپردازیم، چه این کار به سادگی و با مهارت و شیوه گیرا توسط خود نویسنده در این کتاب انجام گرفته است. ولی اشاره کوتاهی به هستی درمانی یا روان درمانی هستی گرایی به ویژه برای علاقمندان و پژوهشگران مطالعات بیشتر در این زمینه‌ها بی‌مورد به نظر نمی‌رسد. مطالعه و شناخت انسان بدان گونه که در دنیای خیش وجود دارد، گرایشی از نوین که به وسیله عده‌ای از متخصصان روانشناسی و روانپزشکی مورد توجه قرار گرفته است. هستی گرایی که به طبیعت و ماهیت ویژه فرد و تجربیات آنی وی توجه دارد، از برداشت کیرکگار از بشر نشأت گرفته است و نقش اندیشمندانی چون جاسپر، هیدگر، سارتر، مارسل، بردیف، تیلچ، آلنبرگر، سونمان و به خصوص رولومی را در توسعه و پیشبرد این مکتب فکری و عملی میبایست واجد اهمیت دانست. رولومی هستیگرایی را به عنوان کوششی توصیف میکند که سعی بر آن داشته تا شکاف بین شخص و نمود را که تفکر و علم مغرب زمین اندکی پس از رنسانس گرفتار آن گشته پر کند و ایجاد مرزی را بین ذهن و عین ناممکن میبیند و میگوید بشر شناسنده و بیننده هرگز نمیتواند از موضوعی که میشناسد و مشاهده میکند جدا باشد. بشر در دنیای این قرار دارد که خود قسمتی از آن است. اگرچه انشعابات متعددی در هستی گرایی مشاهده میشود، ولی در پاره‌ای اصول هستی گرایان اتفاق نظر دارند که از آن جمله است: 1. آنها وجود آگاهی در انسان را باور دارند و وجه تمایز او را با سایر حیوانات در این هستی توأم با آگاهی و وقوف از بودن خیش می دانند. با همین آگاهی است که انسان موجودی می شود که هم توانایی اخذ تصمیم و هم قبول مسئولیت دارد. 2. هستی‌گرایان معتقدند که بشر یک ذات ثابت و ایستا نیست، بلکه او پیوسته در حال تغییر، تحول و شدن می باشد. او با شرکت فعالانه خود در دنیای پدیده‌ها، واقعیت‌ها و تبادل مستمر با دیگران در حال شدن و خودشکوفایی است. از این روز که هستی گرایان انسان را موجودی غیر قابل پیشبینی در قالب شرایط و محرک‌های محیطی می‌دانند. آزادی انتخاب از ویژگی‌های انسان است. 3. بشر قابلیت و شایستگی آن را دارد که از حصار موقعیت‌های گذشته و حال پا فراتر نهاده به خودشکوفایی و تحقق استعدادهای درونی خیش بپردازد. 4. بشر آگاه است که سرانجام روزی میرسد که او دیگر نخواهد بود. هستی خود به واقعیت نیستی اشاره می‌دهد و معنای هستی در واقعیت عدم متبلور می‌شود. به عقیده دکتر فرانکل، اصل نبودن و میرندگی واقعیت بودن و زندگی را توجیه می‌کند. این تهدید و تشویق منشأ اضطراب‌ها، نگرانی‌ها، خصومت‌ها و پرخاشگری‌ها می‌باشد که چون در همگان مشاهده می‌گردد باید به هنجار تلقی شود. این اضطراب و تشویق که اضطراب هستی نامیده شده است، از ویژگی‌های بودن و شدن است. 5. وجه تمایز انسان عصر جدید چه به هنجار و عادی و چه روان نژند و نابهنجار در جدایی و بیگانگی از خود و جهان پیرامون خیش است. روانشناسان هستیگرا دیگر به شناخت نشانه‌های مرضی و پاتولوژیک آنگونه که فروید و پیروانش توجه داشتند علاقه نشان نمی‌دهد، بلکه تلاش و نیروی خود را متوجه شناخت شکوه‌هایی نظیر احساس تنهایی و انزوا، سرگردانی و بلاتکلیفی، احساس پوچی، بیهودگی و بالاخره از خود بیگانگی که علت مراجعه اکثر بیماران نزد آنهاست می‌کنند. به گفته دکتر فرانکل، امروزه بیماران غالباً از بی‌معنایی، پوچی و بی‌هدفی زندگی شکایت دارند و در این خلأ هستی است که خستگی ها، بی حالی ها، افسردگی ها، ناامیدی ها و بیقراری ها ظاهر می شوند. این پدیده کاملا طبیعی و فرایند زندگی عصر جدید است. 6. روان درمانگران هستی‌گرا سه مفهوم بنیادی زیر را که آلنبرگر به آنها اشاره می کند مبنای کار درمانی خود قرار می دهند. الف، نوروز هستی یا روان نژندی هستی که از مکتب دکتر فرانکل گرفته شده، بر این باور است که روان نژندی های بشری حاصل غرایز سرکوب شده و تعارضات ناخودآگاه و خود ضعیف شده نیست، بلکه نیافتن معنایی در زندگی که زیستن را توجیه کند موجب این بیقراری ها و پریشان حالی است. ب. رابطه درمانی در روان درمانی اگزیستانسیالیستی یک رابطه انتقالی و تکرار گذشته نیست، بلکه یک رودررویی و یک ارتباط و تجزیه تازه است که به فرد فرصت می‌دهد به افق‌های جدیدی دست یابد. در این نوع رابطه بیمار یک موضوع نیست، بلکه بشری است که مشکلات و مسائل ملموسی دارد و این مسائل دشواری‌های عاطفی و احساسی ویژه را موجب گشته‌اند. جیم کیروس یا لحظات حساسی که در طول هستی درمانی ایجاد می‌شود و طی آن بیمار آمادگی ویژه‌ای برای تغییر و درمان به دست می‌آورد. در این لحظات پیشرفت روان درمانی سرعت خاصی دارد و روان درمانگر می بایست از این فرصت ها برای یاری به بیمار استفاده کند. به طوری که مشاهده گردید، هستی گرایی فن و تکنیک نیست، بلکه عبارت است از یک نگرش و دید جدید برای فهم و شناخت همه جانبه تر انسان. به همین دلیل روان درمانگران هستی گرا تا حدود امکان از بکار گرفتن تکنیک های گوناگون در کار هستی درمانی خیش پرهیز می کنند و بر این باورند که بکار گرفتن تکنیک ها به رابطه درمانی آسیب زده و بیمار را نگران و مضطرب می کند. ولی یک روان درمانگر هستی گرا می بایست با فنون و تکنیک های مختلف آشنایی داشته باشد تا هر کجا که بکار گرفتن آنها بتواند چگونگی بودن بیمار را در جهان بهتر و آسانتر روشن سازد، از آن تکنیک استفاده نماید. در پایان این کتاب دکتر فرانکل فهرست منابع و مراجعی را که علاقه‌مندان می‌توانند کنجکاوی پژوهشگرانی خیش را ارضا کنند ارائه می‌کند. ولی برای خواننده‌ای که تنها به دنبال کتب و منابع فارسی است، چیز چندانی برای معرفی در دست نیست. با این حال مطالعه کتاب اصول نظری و عملی روان درمانی تألیف دکتر ولی‌الله اخوت و کتاب روانشناسی اثر دووان شولتز ترجمه خانم گیتی خوشدل را توصیه می کنیم. توضیح حاشیه 1. کتاب اصول نظری و عملی روان درمانی انتشارات آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی تألیف دکتر ولی‌الله اخوت سال 1356 2. روانشناسی کمال انتشارات نشر نو ترجمه خانم گیتی خوشدل سال 1362 تهران تابستان 1363 نهضت صالحیان. پایان. التماس